أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که شاید بتوان فرمایشی که صاحب کفایه رضوان الله علیه بیان فرموده اند را تقریب کرد به نحو آخری و با ذکر مقدماتی. اولین مطلب که در باب تقریب فرمایش صاحب کفایه که نتیجتاً احکام شرعیه مستنده به احکام عقلیه را اولا بگیم، می شود شک کرد با قطع به عدم حکم عقلی، و ثانیاً چون شک وجود پیدا می کند جریان استصحاب هم بلا محذور باشد. اولین امری که دخیل است در این مسئله این است که ما تفاوت بین علم در باب احکام عقلیه و علم در باب احکام شرعیه را روشن کنیم. در باب احکام عقلیه که عقل یعنی عقلا تحسین یا تقبیح می کنند، علم در موضوع حکم عقل به تحسین یا به تقبیح دخالت دارد و علم در موضوع اخذ شده است. یعنی مادامی که عقل احراز نکند مصلحت شیئی را یا احراز نکند مفسده را در شیئی، حکم به حسن و یا قبح او نمی نماید. پس حکم عقل به حسن شیء یا قبح شیء منوط است به احراز. اولا و به اتیان عمل صاحب مصلحت یا مفسده با اختیار ثانیان. پس وجود واقعی مصلحت در شیء کفایت نمی کند در حکم عقل به تحسین، و تحقق واقعی شیء دارای مفسده موجب نمی شود که عقل تقبیح کند. چرا؟ برای خاطر این که تا علم به اون مصلحت یا مفسده نباشد و تا ان اختیارن اون شیئی که دارای مصلحت یا مفسده است را نیاورد، عقل نه تحسین می کند در زو مصلحت و نه تقبیح دارد در موردی که مفسده وجود دارد. لذا در مورد همون کذب زار یا صدق نافع، تا احراز نشود نفع اون صدق یا ضرر کذب، و صدق یا کذب ان اختیارن از شخص صادر نشود، عقل تحسین نمی کند صدق را یا تقبیح نمی کند کذب را. و شاهدش، اگر بدون علم به مصلحت یا بدون علم به مفسده عملی از شخص صادر بشود، ولو واقعا مصلحت داشته باشد، واقعا مفسده داشته باشد، عقلا نمیگویند اتا به شیء حسن، حسن فاعلی ندارد، واضحه. حالا ممکن است حسن فعلی داشته باشد، قبح فاعلی ندارد، ولو اینکه قبح فعلی داشته باشد. کی میگن آقا اتیان به فعل حسن یا قبیح کرده است؟ موقعی که بداند حسن اون را یا قبح این را، و موقعی که این دو را با اختیار و اراده اتیان کند نه اینکه میداند حسن است اما اجبار بشود بر اتیان، تحسین ندارد. میداند قبیح است اما اجبار بشود بر اتیان، تقبیح ندارد. لذا براءت عقلی هم معناش همینه دیگه، که در جایی که شخص اضطرار دارد و ان اضطرارن فعل از او صادر شد، تقبیح نمی شود. کما این که تحسین هم عقلا ندارن نسبت به این شخص. بنابراین مقتضای این که علم، حالا مقتضا را بدانید، علم در باب احکام عقلیه موضوعیت دارد، این است که اگر موضوع به تمامه یا به جزئه منتفی بشود، حکم قطعا نیست. اگر ما علم به حس به مصلحت نداشته باشیم، یقین داریم که عقل تحسین ندارد. چرا؟ چون جزء موضوع نیامده. علم به تقبه قبح نداشته باشیم، مثلا کذبیست غیر زار، علم به قبحش نداریم، قطعا در اینجا تقبیح نمیاد از نظر عقلا. پس اگر ما شک در مضر بودن کذب بکنیم، مانند اونجایی که یقین به غیر مضر بودن داشته باشیم خواهد بود، از عدم وجود حکم به تقبیح عند العقلا. چرا؟ چون موضوع در هر دو صورت نیست. در یک صورت هم احراز نشده، چون علم نیامده به اون مفسده، و هاکذا در مورد مفسده مصلحت. پس اگر یقین به نبود مصلحت باشد یا شک در بود و نبود مصلحت باشد، قطع به نبود تحسین عقلایی است. یقین داریم. چرا؟ چون برای خاطر این که در نبود موضوع، یعنی در عدم احراز موضوع، لازم نیست شما احراز کنید ضد او را. شک در بود و نبودم کافی است در صدق عدم احراز موضوع. علم ندارید، حالا خواه یعنی علم به خلاف او داشته باشید یا ضد او، علم به یا اصلا علم نباشد، شک هم باشد، بازم موضوع احراز نشده. اگر موضوع احراز نشده است، حکم یقینا نیست. این مقتضای بودن علم در موضوع احکام عقلیه به عنوان جزء و دخالت داشتن علم در موضوع احکام عقلیه. حالا میایم سراغ علم در باب احکام شرعیه. اینا مقدمه است برای تقریب فرمایش صاحب کفایه. علم در باب احکام شرعیه، علم طریقیت دارد. فعلیت حکم به علم است، نه اینکه در موضوع مأخوذ باشد. خب اگر علم در احکام شرعیه به عنوان طریق باشد، در اینجا مقتضای طریقیت این است که علم در حکم دخالت ندارد، در موضوع حکم، کما این که علم در ملاک حکم هم بناً علی هذا دخالت ندارد. البته در ملاک، در باب احکام عقلی هم در ملاک نبود، ولیکن ملاک را در موضوع می آوردیم. علم در موضوع اخذ شده است، ولی در احکام شرعیه علم نه در موضوع حکم دخالت دارد و نه در ملاک. خب نتیجهش این است که حکم که لازم موضوع است، تابع موضوع و ملاک خواهد بود. در چه جهت؟ حکم تبعیت دارد از ملاک از جمیع جهات، از جمله در جهت معلوم بودن و مظنون بودن یا مشکوک بودن. اینجا تبعیت حکم از ملاک در علم و ظن و شک متصور هست. خب بنابراین الهازا ما چرا؟ برای خاطر این که هر معلولی در علم و ظن و شک تابع علتش هست. شک که در موضوع حکم عقل بنابراین مساویس با قطع به عدم حکم عقل به حسن یعقوب به لحاظ این که دخیل در موضوع بود، ولی اینجا اینجوری نیست. شک در بقای حکم شرعی که مستکشف از حکم عقلی باشد، این به معنای این نیست که ما اگر یقین نداشتیم به حکم عقلی پس یقین نداریم به حکم شرعی. چرا؟ چون دوتا یقینا فرق دارد. یقین در حکم عقل در موضوع اخذ شده بود، لذا وقتی یقین نبود یقینا حکمم نیست چون در موضوع بود. ولی اگر یقین به ملاک نداشتید، یقین ندارید به نبود حکم شرعی، به خاطر اینکه در موضوع که اخذ نشده تا بگید چون در موضوع علم نداریم پس حکمم نیست. نه، این حکم با شک که در ملاک یا موضوع مثلا بفرمایید باز احتمال بقا رو میدیم. چرا احتمال بقا دارد؟ چون علم که اخذ نشده بود که حالا که نداریم بگیم پس حکم یقینا نیست. علم مأخوذ و علم طریق بود، کاشف بود. خب کشف میشود کشف ظنی باشد، که ما این که میشود در از صورت شک عدم کشف هست باز احتمال بقا حکم را بدیم. پس بنابراین تفاوت بین علم در باب احکام عقلیه و علم در احکام شرعیه موجب می شود که در باب احکام عقلیه اگر علم به موضوع نبود، علم در موضوع و ملاک نبود، بگیم یقینا حکم نیست. ولی اگر علم در باب احکام شرعیه به نسبه علل ملاک نداشتیم یا به موضوع نداشتیم، یقین نداریم به اینکه حکم نیست، احتمال بقای حکم رو میتوانیم بدیم. چرا؟ چون ممکن است شارع اکتفای به ظن بکند، که ما اینکه ممکن است شارع ما رو در اینجا متعبد به بقا بکند. پس باب اینکه شارع تنزیل کند ظن را منزله علم در فرض دوم به مکان من الامکان، کما این که ممکن است باب تعبد به میان بیاد، تعبد به بقا هم در این فرض دوم یعنی به نسبت به احکام شرعیه به مکان منل امکان می شود. این خیلی مهم است که ما نحوه اخذ علم در موضوع احکام عقلیه و نحوه اخذ علم در موضوع احکام شرعیه را التفات کنیم. اگر به عنوان جزء موضوع بود آثار خاص خودش را دارد، اگر به عنوان طریق بود و در موضوع اخذ نشده بود آثار و تبعات خاص خودش را خواهد داشت. این یک نکته ای که لازم و ذکر بود که عرض کنیم تا ببینیم نتیجه اینها چی می شود. امر دوم این است که حسن و قبح عقلی تارتن این حکم عقل به نسبت به فاعل فعل است و اخرى این تحسین و تقبیر را به نسبت به نفس فعل در نظر می گیریم. به عبارت دیگر گاهی گفته می شود که عقلا می گویند این آدم خوبی است یا آدم بدی است، و اخرى گفته می شود عقلا می گویند این کار خوبی است یا کار بدی است. این هر دو هست در باب قضایای مشهوره و در باب آراء محموده که عقلا از باب بر حال مصالح عامه یا مفاسد عامه تحسین و تقبیح می کنند، در هر دو مورد بر حال این تحسین یا تقبیح وجود دارد، هم نسبت به فاعل و هم نسبت به فعل. همینجور که عرض کردم به لسان ساده و روان، گاهی عقلا میگن این فرد آدم خوبی است، گاهی از اوقات میگویند که کار خوبی کرده است. دقت دارین؟ حسن فاعلی با حسن فعلی با هم فرق دارن. قبح فاعلی با قبح فعلی فرق دارد. حب علی حسنتون لا یورو معهو شی، یعنی چون حسن فاعلی دارد قبح فعلی تأثیری در او نمی کند. کما اینکه بغض و علی سیعتون که قبح فاعلی دارد لا یزرو معها شی معهو شی. بنابراین حسن و قبح فاعلی با حسن و قبح فعلی متفاوتند. جایگاه اینا دو جاست. حالا دقت کنید در محل بحث ما این چه دخالتی داشت که این رو به اینجا مطرح کردیم. علم در حسن و قبح فاعلی دخالت دارد. چه موقعی عقلا تحسین فاعلی دارند نسبت به فاعل حسن؟ موقعی که بداند کاری که می کند چه کاری است. دقت داریم؟ لذا حالا اگر با علم به این که این کار او چیست، اینجا باب تحسین عقلائیه میاد، کاری که موجب به اصطلاح حفظ نظام بشود. اگر بدانند که این قبیح است و انجام میدهد، عقلا تقبیح میکنند اگر موجب اختلال نظام باشد. حالا این روزها هم میگن آقا دو طرف ضرب دارند، این طرف هم ضرب دارد، اون طرف هم ضرب دارد، ولی ضرب این جماعت برای حفظ نظام و امنیت اجتماعی است، ضرب و طرف مقابل برای مقابله با حافظان امنیت است. ضربی که برای حفظ امنیت و نظام اجتماعی باشد حسن فاعلی دارد، کما اینکه حسن فعلی هم دارد. ضرب در مقابل این هم قبح فاعلی دارد که کاشف از سوء سریره و خبث باطنشان هست، و هم قبح فعلی دارد. ببینه عمل یک عمل هست، ولی چقدر حکم تفاوت می کند. هر دو ضرب، ضرب ما و ضربون لا اقتضا هست، ولی عنوان مغیر حکم است اندل اغلا. اگر ضرب برای حفظ امنیت باشد و برای مقابله با مخلین به نظام اجتماعی باشد، ضرب هم حسن فاعلی دارد، یعنی اون ضارب حسنون و شخص خوب است، و هم ضربی که از او صادر می شود حسنون، یعنی فعل خوب از او صادر شده است. در مقابل اونی هم که چماقی رو بر می دارد و حمله بر می شود مانند وحوش، هم خبث باطنی دارد، کاشف از این است که این در درون وحشی است، و هم خبث فعلی و قبح فعلی دارد که کار وحشیانه از او صادر شده است. هم وحشی است و هم کار وحشیانه ازشان صادر می شود. اینم به هر حال مثال مطابق با وضع روز. علم در حسن و قبح فاعلی دخیل است، اما در حسن و قبح فعلی دخالت ندارد. اگر کسی ضربی را به یکی از این وحوش وارد کرد ولی نمی دانست این جزء وحشی هاست، ضرب بر او وارد شد، میگن کار خوبی بود، ولی اینکه اون قصد نداشته است، نمی دانست، بی خبر بود. دقت کردین؟ و بالعکس اگر از اینها فعلی صادر بشود که به هر حال به نفع مصالح عموم باشد، به نفع جامعه باشد، چون اینا بحثای شخصی و فردی نیست، دقت دارین که منافع عامه هست، منافع عموم در وجود امنیت است. منافع عموم در این است که آرامش مردم حفظ بشود. اگر آرامش بر هم بریزد همه چیز مختل می شود دیگه، نه مراکز علمی می تانند درس بخوانند اگر درسی بخوانند، نه به هر حال منبری می تاند منبر برود، نه به هر حال مرده ها رو می تانند دفن بکنند، نه یک آخوندی پیدا می شود که برای مرده های اونها نماز بخواند، غسال و کفان هم پیدا نشد که غسل و کفن کنند مرده هاشون را. پس بنابراین حسن فعلی و قبح فعلی متوقف بر علم نیست، اما حسن فاعلی و قبح فاعلی متوقف بر علم است. اینم نکته دومی که لازم و ذکر بود برای اینکه نتیجه گیری میخوایم بکنیم. امر سومی که لازم است در اینجا دقت کنیم اینه که آیا در این که گفته می شود حکم، اینا مطالبی است که ارزش دارد. دقت کنید، این که ما میگوییم احکام شرعیه مستنده به احکام عقلیه و این که این احکام مستفاد است از احکام عقلیه، نقش احکام عقلیه در این احکام شرعیه چه نقشی است؟ خب واضح است که وساطت دارد، یعنی واسطه این حکم شرعی احکام عقلی است. آیا واسطه در ثبوت است، یعنی علت است برای حکم که اگر او نبود این نباشد، یا واسطه در اثبات است؟ به این معنا که ما علم به این حکم شرعی را از ناحیه اون حکم عقل فهمیدیم. اگر واسطه در تفاوت چم دقت کنه عرض بکنم، اگر واسطه در ثبوت باشد، یعنی علت باشد برای این حکم، واضح است با نبود حکم عقلی حکم شرعی دیگه وجود ندارد. و بعید نیست که در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همچنین شیخ اعظم رضوان الله علیه که تعبیری به این دارن که با نبود حکم عقل معنا ندارد حکم شرع وجود داشته باشد، بعید نیست که عرض کنم اینها واسطه در ثبوت میبینند، به معنای علت میگیرند. اگر واسطه در ثبوت باشد، ما باید بگوییم اگر علم به نبود حکم عقلی داریم، باید علم به نبود حکم شرعی پیدا کنیم. دیگه معنا ندارد با قطع به عدم حکم عقل شما شک در وجود حکم شرعی پیدا کنید تا استصحاب جاری باشد. ولیکن لقائل ان یقول که آقا احکام عقلیه علم واسطه در اثبات احکام شرعی هن. یعنی موجب این می شود که ما علم پیدا کنیم به احکام شرعیه. کاشفند، با عدم کاشف، نه عدم علت، فرق است بین کاشف و علت. با عدم کاشف نمیتونید بگید ما قطع داریم به عدم منکشف. بله، با عدم کاشف قطع به عدم منکشف هست که در عبارت مرحوم شیخ بود، در صورتی که واسطه در ثبوت باشد، علت باشد. بله، با عدم علت معلول نیست، اما با عدم کاشف ممکن است منکشف باشد، اما کشف از طریق این کاشف برای ما نیست. خب در اینجا جا دارد که دلیل اعتبار بیاد بگد آه کشف ظنی کافی است، جای این هست. کما اینکه تعبد به بقا هم شرعاً بلا اشکال است و فی حده امرون ممکنون، یعنی کما اینکه می شود تنزیل، باب تنزیل به میان بیاد که کشف ظنی را به منزله کشف قطعی قرار بدهد. کما اینکه باب تعبد هم بابی است واسه در اینجا و جای تعبد هم وجود دارد، شارع ما را متعبد کند به بقا. فعلا هازا، اگر ما قائل شدیم که وساطت احکام عقلیه نسبت به احکام شرعیه مستنده به اونها وساطت در اثبات باشد و در مقام کشف باشد، با نبود کاشف و با نبود اون واسطه قطع به نبود این به اصطلاح ذل واسطه نخواهیم بود، قطع به نبود این منکشف نمیتوانیم داشته باشیم. این نکات ثلاثه را اگر ما جمع کنیم، از مجموع اینها با این تفاوت‌هایی که کردیم، اولا علم را در احکام شرعیه طریق بدانیم، نه اینکه علم را به اصطلاح دخیل در موضوع بدانیم، هازا اولا. ثانیا نظر ما به حسن و قبح فاعلی باشد، نه حسن و قبح فعلی، که باز کاری به علم داریم. و ثالثاً این که وساطت احکام عقلیه را در مرحله کشف و ظهور و علم بدانیم، نه در مقام علیت و سببیت. اگر اینجور قائل شدیم، بنابراین بعید نیست فرمایش صاحب کفایه که گفته بشود با اینکه ما قطع به نبود احکام عقلیه داریم، نسبت به بقای حکم شرعی مستند به اونها شک داشته باشیم. ولی اگر در این نکاتی که عرض کردم خدشه‌ای وارد بشود، دیگه نمیتوانیم فرمایش صاحب کفایه را اثبات کنیم. حالا تأمل بفرمایید ببینید آیا خدشه‌ای در این جهات، جهات ثلاثی که عرض شد وارد هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله.